میفهمد که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، که ما برخی از مقداری از آیاتمون رو و نشانه های خودمون رو نشان بدیم به رسول خدا. پیامبر باید طبعا مشاهده بکند و به دیگران، به انسان های دیگر منتقل بکند. لذا روایات تکان دهنده است این روایات معراجیه، که انشالله از بکنم که همه بتوانیم با توجه به این روایات یک تنبه بیشتری رو داشته باشیم.
جناب استاد، قبل از اینکه قسمت دوم سوال رو هم پاسخ بدید، درباره اینکه علت معراج چه بوده چه توضیحی داده شده؟ این برای تکریم پیامبر بوده یا نکته دیگری؟
اون چی که از خود این آیه استفاده میشه با صراحت، لنوریه من آیاتنا، برای اینکه پیامبر نشان بدیم. اما به نظر میسه که همونطور که اشاره فرمودید، جدای از بحث اصلا خود این لنوریه من آیاتنا ناشی از اون نکته است که اشاره کرده، یعنی پیامبر اکرم به طور خاص گویا در میان همه انبیا چنین چیزی گزارش شده، چون راجع به دیگر انبیا نداریم که اونها سیر به آسمان ها داده شده باشند و معراج بر اونها ثبت شده باشد، این رو درباره انبیا دیگر ندیم. قطعا تکریم افضل الانبیا هست که در یک شب خداوند متعال یک چنین عرض میکنم که تکریم رو نسبت پیامبر اکرم داشته باشه. نکته دیگر این که خب پیامبر اکرم این رو آمد و گزارش کرد و مشرکان مکه ابتدا خب طبیعتا باور نمی کردن و رد می کردن. پیامبر اکرم خبر داد از کاروانی از کاروانهای قریش که در مسیر می آمدن و اوضاع و وضعیت اون کاروان رو برای اهل مکه گزارش کرد و اون کاروان وقتی رسید به مکه دیدن که بله همینطور هست. لذا این به عنوان یکی از شواهد صدق پیامبر اکرم هم می تونه تلقی بشه که حضرت برای اینها، برای باورپذیر شدن اون چه که می فرمود، یک چنین نکته ای رو هم مطرح کرد. این دو نکته رو میشه به عنوان بر حال فلسفه معراج و اسراء ذکر کرد.
بله، غیر از جبرئیل امین فرشته دیگری هم همراه پیامبر بوده؟
بودن در مسیر، اما اون چه که فرشته ای که از ابتدای مسیر طبیعتاً فرشتگان مقرب اسرافیل و میکائیل هم در مسیر بودن و پیامبر اونها رو مشاهده کرد. دیگر فرشتگان رو هم همینطور در آسمان ها، این جنود الهی و ماموران الهی که فرشتگان هستن که به تعبیر آیات الهی امر آسمان ها رو خداوند به هر حال در اختیار اینها قرار داده، یعنی در واقع اینها ماموران الهی برای شبت که انجام این امور هستند. منتها اون فرشته ای که همواره در مسیر همراه پیامبر اکرم بود جبرئیل هست و روح القدس هست.
بله، پس این سوالی که شنوندمون کردن دو فرشته به نظر میرسه درست نیست. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری. دوستان گرامی، همراهی بفرمایید با برنامه پرسمان تاریخی و سوالات دیگری از شما بزرگوارم.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه
پیامکی رادیو معارف 30553.
بله، سامانه پیامکی ما 30553 هست. سری میزنیم به این سامانه و یکی دو سوال پیامکی رو در این فرصت برای شما عزیزان بخونم تا جناب استاد جباری هم پاسخ بدن. جناب آقای دستجردی از اصفهان سوال کردن که سلام، قبل از اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله مسلمان شوند بر چه دینی بودند و چه دینی را اختیار کرده بودند؟ علیکم السلام جناب آقای دستجردی. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض میکنم که این مسئله از دیرباز مورد بحث بزرگان ما بوده. حالا مشخصا شاید بتوان از قرن چهارم، مثلا چهارم پنجم گفت، مرحوم سید مرتضی یکی از بزرگان شیعه است که در کتاب اصولی خودش، در کتاب از ذریعه الی اصول الشریعه، در اونجا بحث رو مطرح میکنه و بعد از مرحوم سید مرتضی بزرگان دیگری پرداختن به این تر، مرحوم علامه هلی استادشون محقق هلی، اینها به هر حال در این باره بحث کردن. عرض کنم که شقوقی رو مطرح کردن. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از بعثت به نبوت در اون دوران حالا بلوغ به بعد تا 40 سالگی آیا متدین به شرایع پیشین بودن، تابع ادیان انبیاء پیشین مثل حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم سلام الله علیهم، اینها بوده اند یک فرض، نبوده اند تابع هیچیک از اینها دو فرض، و فرض سوم توقف و مرحوم سید مرتضی متوقف شده، یعنی گفته که ممکنه مصلحت وجود داشته بوده است در این که پیامبر متعبد به یکی از این شرایع بوده باشد، یا مصلحتی نبوده، هر دو ممکنه که پیامبر تابع بوده باشه به این شرایع و ایشون متوقف میشه. و مرحوم علامه حلی همینطور، مرحوم حقق حلی با نظر دیگه داره به سمت نفی پیش میره. اما به نظر میرسه اونچه که خود مثلا مرحوم علامه مجلسی دیدگاهی مطرح کرده که به نظر میرسه که دیدگاه عمیق و دقیق و قابل قبولیست، قابل تأمله، و اون نکته این هست که ما قطعا معتقدیم پیامبر اکرم افضل انبیا بوده، پیامبر اکرم قطعا دوران قبل از بعثت هم معصوم بوده، قطعا موحد بوده، و عرشبت که اون چه که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله از شرایع الهی پیشین ثابت می شده است، بر اساس اون رسول خدا عمل می کرده. و خب ما در اینجا مقدار اختلاف داریم با برخی از متاسفانه متونی که در روایاتی که در جوامع روایی اهل سنت نقل شده که واقعا تأسف باره و روایات سخیفی نسبت داده شده به رسول خدا صلی الله علیه و آله در اونها، یعنی در غیاب رهبری فرهنگی اهل بیت علیه السلام وقتی کار دست دیگران افتاد، سر از اینجا در میارد که نقل میکنن مثلا که پیامبر اکرم فرموده من در دوره جاهلیت انا علی دین قومی، بر دین قومم بودم. یا مثلا نسبت استلام اسنام به پیامبر اکرم دادن تو بعضی از روایات، یعنی میرفتن به سمت بت‌ها، بت‌ها رو لمس میکردن، احترام میکردن، از این چیزها. یا مثلا نعوذ بالله خوردن ذبیحه ای که اسم خدا برش جاری نشده، و امثال زید ابن عمرو ابن نفیل که حالاشون پسر عموی خلیفه دوم بوده، براش یکچین روایاتی رو ساختن که این در جاهلیت از حنفا بود و از خوردن ذبیحه هایی که اسم خدا برش برده نشده بود اجتناب میکرد، نعوذ بالله. پیامبر هم از او یاد گرفت و پیامبرم بعدش دیگه مصرف نمیکرد. روایات عجیبه و تأسف بار این چنین. و این روایات رو بگذاریم کنار جمله از امیرالمومنین سلام الله علیه که جمله کلیدی است، خیلی جالب هست، در خطبه قاصعه، خطبه 192 نهج البلاغه که همون بلندترین خطبه نهج البلاغه است. که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بخش از اون خطبه میان میپردازن به دوران قبل از بعثت پیامبر و بعثت پیامبر و رابطه خودشون با پیامبر. بخش از اون جالب از اون خطبه است که این جمله طلایی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که ولقد قرن الله به من لدن انکان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. خداوند متعال از زمانی که پیامبر فطیم شد، فطیم یعنی مفتوم، یعنی از شیر باز ستانده شده، این از طفولیت، از زمانی که پیامبر روی حرکت کرد و میتونست کار ارادی انجام بده و اینها، از همون زمان خداوند قرین کرد با پیامبر بزرگترین فرشتش رو، اعظم ملک من ملائکته. حالا این را یا روح القدس و جبرئیل بگیریم یا اینکه مراد همون روح بگیریم که اعظم برحال فرشتگان هست، و اینها برحال تعبیر حضرت اعظم ملک من ملائکته تعبیر میکنه، بزرگترین فرشته رو خداوند این چنین تکریم میکنه و هدایت میکند، یعنی زمام هدایت و تربیت پیامبر به دست خداوند هست به واسطه بزرگترین فرشتش، که چه کار میکند؟ یسلک به طریق المکارم، سوق میداد پیامبر رو به سمت مکارم و محاسن اخلاق العالم، به سمت محاسن اخلاق لیله و نهاره، شب و روز همراه پیامبر بود. این به نوعی الهام به پیامبر یا وحی به پیامبر قبل از دوران بعثت در واقع توسط این فرشته داره شکل میگیره. خب اگر چنین فرشته ای شب و روز همراه پیامبر هست و پیامبر رو داره با عرض میکنم که تربیت الهی تربیت میکند، دیگه هیچ جایی برای اولا اون روایات سخیفی که اشاره کردم نمیماند، و دوم هیچ جایی برای تردید در این کار پیامبر اکرم متعبد به چه دین بوده، متشرع به چه شریعتی بوده نمیماند. و اجمالا اینطور عرض میکنم که چه رسول خدا صلی الله علیه و آله چه دیگر انبیا، ما در باره دیگر انبیا هم معتقد به اسمت اونها قبل از بعثتشون هستیم، انبیاء الهی، اینها همه متدین به دین اسلام بودن، متدین به دین حنیف بودن، همه دعوت کننده به دین توحیدی حنیفی حضرت ابراهیم سلام الله علیه بودن، و ان الدین عند الله الاسلام، اسلام یک وجه مشترک میان همه ادیان هست، میان همه دین هاست که به سمت توحید و حنیفیت فرا میخوانند و هیچ تفاوتی میان انبیا در این قسمت نیست.
بله.
و لذا پیامبر اکرم قبل از بعثت قطعا متدین به دین حنیف بودن و در این قسمت هیچ تفاوتی از بکنم که پیامبر اکرم، یعنی خود دین پیامبر اکرم و ادیان پیشین نداره، در توحید، در اعتقاد به نبوت انبیاء پیشین، در اعتقاد به صفات الهی، به بحث معاد امثال اینها،
در آموزه‌های تحریف نشده ادیان،
تحریف نشده ادیان که به هر حال اصلا تحت عنوان اسلام ازش یاد شده. اما در شریعت پیامبر به چه شریعت متدین متشرع بودن؟ آیا به شریعت حضرت عیسی، به شریعت حضرت موسی، یا به هر حال چه گونه؟ خب اونها که امور تحریف شده ای بودن.
درست.
و خب مسیحیت حالا به اون به عنوان دین عصر مطرح هست، به هر حال اونها مبتلا شده بودن به تحریفاتی که ارباب کلیسا داخل کرده بودن. اینجا دیگه باید گفت که اون نکته‌ای که مرحوم علامه مجلسی اشاره میکنن که پیامبر اکرم با اون چه که ثبت له من شریعته، با اون چه که از شریعت خودش برای حضرت ثابت میشد، پیامبر اکرم متدین بودن. که ما خب در بحث شریعت هم درسته که ادیان پیشین تفاوت‌های با هم داشتن، مثلا در یهود خداوند متعال یک چیزهایی رو فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، چون یهودیان به هر حال دچار ظلم هایی می شدن از باب تنبیه، خداوند متعال چیزایی رو بر اونها حرام می کرد. یه تفاوت های در شرایع خب طبیعتا وجود داشت، اما مشترکات شرایع، شرایع که در میگه یعنی اون چه که در وادی فروع دین و اعمال باید پیروان ادیان عمل بکنن، مشترکاتش فراوانه. در بسیار از موارد شرایع یکسان هستن در آموزه ها و اعمال و آداب. طبعاً پیامبر اکرم بر همون اساس اونچه که برش ثابت می شده، حالا چگونه ثابت می شده؟ بر اساس همون جمله امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه می رسیم، از طریق اون پیک و فرشته که اعظم ملک من ملائکته، طبیعتاً آگاه می شده به تکالیف خودش، وظایف خودش و اون آدابی که باید بر اساس اونها سلوک بکند. که حالا یک نمونه از روایاتی که قبل از بعثت داریم که پیامبر اکرم فرشته به اون حضرت آمو، اینجا جبرئیل داره ظاهرا در روایت که به پیامبر اکرم آبی در 37 سالگی، 3 سال قبل از بعثت، آبی از آسمان آورد و به پیامبر اکرم وضوع آموخت و نماز رو. پیامبر اکرم از قبل از بعثت اقامه نماز داشت و وضوع رو فرا گرفت پیامبر اکرم، تا بعد از اینکه مبعوث شد حالا حدود صلات رو اونجا تو روایت هست علمه حدود الصلات، اون نماز با اون کیفیتش بعد از بعثت توسط جبریل به حضرت آموخته شد. خلاصه اونچه که عرض شد، بر این نکته تأکید داریم که پیامبر اکرم متدین به دین حنیف بودن و دین توحیدی و همون اسلام و جهت شریعت هم به اون چه که بر حضرت ثابت می شد از شریعت خودشون به واسطه ارشاد که اون فرشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری. انشالله شنونده عزیزمونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. بریم اتاق فرمان باز می کردیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
برنامه امروز پرسمان تاریخی تا الان مزین شده به نام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. تا درباره حضرت صحبت میکنیم، اجازه بفرمایید یک سوال دیگه هم، سوال پیامکی رو بخونم که درباره حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. 919-2823 سوال کردن که به چه دلیل حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو فرزند دو ذبیح میدانند؟ در خدمت شما جناب استاد. حالا هم درباره معنای ذبیح بفرمایید و هم اینکه ماجرای فرزند دو ذبیح بودن حضرت چی است.
این تعبیر دو ذبیح یا ذبیحین نازل هست به روایتی از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمودن انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیح هستم. معمولا تلقی که این تلقی ناشد برخی از روایات هست از تعبیر ذبیحین، این که خب یک جد اعلای پیامبر حضرت اسماعیل سلام الله علیه بوده که ذبیح اصلی و معروف این هست به آیات قرآن و روایات و برحال بعد خداوند متعال بدیلی آورد گوسفندی و اینها و جریانش معروفه. و ذبیح دوم رو پدر رسول خدا صلی الله علیه و آله تلقی کرده اند طبق روایاتی بر اساس همون نقل معروف که لازم کنم نه صحیح با این توضیحی که اشاره میکنم که حضرت عبدالمطلب نذر کرد هنگامی که میخواست حفر زمزم بکند، خود رو ناتوان دید، قریش هم خیلی همراهی با اون نکردن و فرزندانی هم نداشت، لذا نذر کرد که اگر خداوند متعال 10 فرزند پسر به اون بده، دهمینش رو در راه خدا ذبح بکند، قربانی بکند.
بله.
و این محقق شد و عبدالله که دهمین بود رو بنا شد ذبح بکند و رفتند و نزد برحال کاهن و کاهن قرعه انداخت و هر بار 10 تا 10 تا شتران رو بردن بالا، هر بار به نام عبدالله می افتاد تا به 100 شتر که رسید این بار به نام شتران رو افتاد، مجدد تکرار کردن باز به همونطور و بنا شد که 100 شتر قربانی کنند و عبدالله هم از ذبح و قربانی مثل جدش اسماعیل به این شکل نجات پیدا کرد. این
بله.
اون چیزیست که خب تو برخی از کتب تاریخی یا روایات آمده، اما این چه مقدار میتواند قابل پذیرش باشد که مراد از ذبیح دوم حضرت عبدالله بوده باشه؟ یکی از یا حداقل 2 نفر از کسانی که با تفتن خوبی با دقت خوبی به نقد این روایات پرداختند، یکیش مرحوم آقای دوانی، آقای علی دوانی در کتابش در ارتباط با تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله، و دیگری استاد محدث بزرگوار معاصر مرحوم استاد علی اکبر قفاری که ایشون سهم و حق بزرگی بر جامعه علمی ما حوزوی و دانشگاهی دارن در مسائل حدیثی، تصحیح بسیاری از کتب حدیثی رو تحقیقش رو ایشون انجام دادن، چاپ کردن، از جمله در تحقیق و تصحیح و پاورقی هایی که ایشون برای کتاب من لا یحضره الفقیه زدن در اون بحث حکم بالقرآن، اونجا پاورقی علمی جالبی ایشون دارند ذیل روایتی که روایت از امام باقر سلام الله علیه تقریبا با این مضمونی که گفته شد، یعنی اون حضرت کسانی رو که قرعه دربارشون زده شده، یکی حضرت مریم دونسته، یکی حضرت یونس دونسته، خب قرآن که ایهم یکفل مریم از دیارکون اقلام هم ایهم یکفل مریم، یا درباره حضرت یونس که در کشتی قرعه زدند و به نامشون افتاده، اینا خب درست از جهت تاریخی تایید قرآنی هم داره، اما سومینش رو در روایت حضرت عبدالله و اون نظر جناب عبدالمطلب اینها دانسته که ایشون ذیل این وارد بحث میشه و اولا سند روایت رو میگه ضعیفه و روایات دیگر رو اسنادش رو مفصل ایشون میاره، میگه در سند این روایات افراد ضعیف وجود دارن، افراد غیر شیعی و عامی وجود دارن، افراد مجهول وجود دارن و از جهت رجالی اسنادش به هیچ وجه قابل قبول نیست و اسناد معتبری ندارن. یک مهمتر وارد نقد دلالی و محتوایی این روایات میشد و این نکته که اصل بحث قربانی کردن اولاد فرزندان برای عرض میکنم که حالا در جاهلیت بله بت‌ها قربان میکنن، اصل قربانی کردن فرزندان یک سنت جاهلی بوده.
خب
و عرض شد که در دوره جاهلیت قتل اولاد وجود داشته به انگیزه های مختلف، گاهی قتل فرزندان و دختر وجود داشته و عدل بنات زیر خاک می کردن دختران رو، گاهی قتل اولاد به طور مطلق وجود داشته به تعبیر قرآن ولا تقتل اولادکم خشیت املاق یا من املاق از ترس گرسنگی یا به خاطر گرسنگی، این بخشی از آیات، از بخش از آیات هم با زمینه روایت استفاده میشه، قتل اولاد برای قربانی کردن برای آلهه در دوره جاهلیت وجود داشته، اون از جمله این آیه شریفه و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم لیردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم، این آیه رو نازل میشن به قربانی کردن اولاد برای بت‌ها و آلهه. و جالبه که برخی از مفسران اهل سنت مثل فخر رازی و اینها ذیل همین آیه جریان مربوطه به نذر عبدالمطلب و قربانی کردن جناب عبدالله رو آوردن، یعنی تلقیشون این بوده که از عبدالمطلب هم در ردیف نعوذ بالله مشرکان دوران جاهلیت یک چنین نذری انجام داد و که فرزندش رو قربانی آلهه بکنه، چون اونها که معتقد به موحد بودن از عبدالمطلب نیستن، اون رو مشرک میدانن. این مفسران اهل سنت، عالمان اهل سنت بسیارشون، نه همشون،
بله،
که آبا پیامبر رو مشرک میدانن، اما عرض کن نه همشون، چون حتی سیوطی کتاب داره در اثبات ایمان آبا النبی، اما خب بسیارشون چنین. عرض اینجاست که یک چنین سنتی سنت جاهلی بوده، سنت مشرکان بوده، قربانی میکنه فرزندانشون رو. نکته دیگری که چگونه میتوان به جناب عبدالمطلب سلام الله علیه نسبت داد، کسی که بر اساس روایات معتبر ما پیامبر اکرم افتخار به اون میکرده، انا ابن عبدالمطلب انا نبی الله کذب، پیامبر با اون عظمتش به این که نوه عبدالمطلب هست، فرزند عبدالمطلب، افتخار میکرده. و باز در روایت هست که یحشر عبدالمطلب یوم القیامه علیه سیما الانبیا و هیبت الملوک، روز قیامت در سیماء پیامبران عبدالمطلب محشور میشه و در هیبت پادشاهان. وقت چنین کسی بیاد چنین نذری انجام بده، یعنی نذر بکند که یک انسان دیگر رو بیاد قربانی بکند. و بعضی میخوام بگیم بله، مثل حضرت ابراهیم در حال که بین زمین تا آسمون فرق هست،
دستور الهی بود،
دستور الهی بوده و اونم یک امر امتحانی بوده،
یعنی قرار بر این نبود که واقعا چون این اتفاقی
رخ بده. این بسیار متفاوته با اینکه کسی میاد با اختیار خودش این نظری رو انجام بده. کی گفته چنین نظری مشروعه؟ و در شرایع پیشین هم چنین چیزی رو نداریم.
پس ببخشید جناب استاد، الان ما برای پاسخ به این سوال یک باید ثابت بکنیم که به قول معروف حالا ایمان عبدالمطلب رو، همچنان که درباره جناب ابوطالب هم بالاخره چنین شبهاتی نقل میشه که او هم بالاخره به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ایمان نیاورد، بعد از اینکه این مطلب رو ثابت کردیم حالا صحبت بکنیم از اینکه جناب عبدالمطلب بالاخره چنین نذری نمیتونه انجام بده و این با آموزه های وحیانی و آموزه های دینی که خودش داشته در واقع
چه این شریعت چه شرایع پیشین چنین چیزی سازگار نیست. این هم نکته دوم که ایشون به خوبی وارد میشه، مرحوم های قفاری و مرحوم های دوانی اینها رو بحث میکنن و اینکه واقعا نمیتونه به عبدالمطلب چنین نسبتی داد. حالا بحث در میشه پس پیامبر اکرم که فرمود انا ابن مراد چیه؟ در اینجا روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن که امام صادق میفهمن مراد از ذبیحین جناب اسماعیل و جناب اسحاق هست، برادر اسماعیل. اسحاق چرا؟ اون در اون روایت هست که وقتی که اسحاق مقام ذبیح رو در برادرش اسماعیل دید که چه مقام رفیع و بلندی دارد، تمنا، آرزو کرد که ای کاش من هم چنین مقامی داشته باشم. این تمنی در واقع قبط است و اینکه یک خصلت و جایگاه و منزلتی رو کسی از جهت منزلت‌های معنوی به خصوص کسی داشته باشد، انسان طبیعتاً باید دنبال این منزلت باشه، بدون اینکه بخواد اون منزلت از دیگری زدوده بشه برای خودش اون رو تمنا بکند. این خصلت انبیاه و چنین تمنایی رو کرد و رضا خداوند متعال نزد فرشتگان، نزد آسمانیان جناب اسحاق رو هم ذبیح نامید و رضا اسحاق متصف به لقب و ملقب لقب ذبیح نزد برحال اهل آسمان شد. حالا بحث در این است که پیامبر مگر فرزند اسحاق؟ پیامبر که از نسل جناب اسماعیل، امام صادق خودشون شبهه رو پاسخ میدن که ابن در اصطلاح قرآنی اطلاق بر عمو هم میشه، از جمله حضرت به این آیه شریفه در سوره مبارکه بقره آیه 133 استناد میکنن که ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه، اون در لحظات آخر عمر جناب یعقوب به فرزندانش فرمود ما تعبدون من بعدی، بعد از من چی میپرستید؟ قالو نعبد الهک، فرزندان یعقوب گفتن ما خدای تو را، و اله آبائک، و خدای پدران تو رو. خب آبائکی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، این در حالی است که پدر عرض کنم که جناب یعقوب حضرت اسحاق بود، اسماعیل عموش بود، اما تعبیر این است که اله آبائک،
بله،
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله ما واحد و ما نحن له مسلمون. با استناد به این آیه امام صادق سلام الله علیه می فرماند که بله رضا به پیامبر اکرم هم صدق ابن میکنه در هم اصطلاح عام، و چنان که برای حضرت اسحاق هم صدق اب میکند برای پیامبر اکرم، چنان که در باره حضرت ابراهیم هم از به اصطلاح قال ابراهیم لابیه آزر در جای دیگر، در حالی که آزر عموی حضرت ابراهیم بود. و لذا اگر گفته شده انا ابن ذبیحین، طبق این توضیحی که عرض کردم و این روایاتی که اشاره شد، ناظر هست به جناب اسماعیل و اسحاق علیهم السلام و نه جناب عبدالله.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. دوستان گرامی، برنامه پرسمان تاریخی ادامه داره و دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، من برنامه رادیو معارف را گوش میدادم، الان جناب آقای جباری صحبت کردن راجع به تاریخ طبری، بعد این افسانه قرانیر را میخواستم بپرسم مربوط به طبری هست یا نیست.
خیلی خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز و ارجمند، و حضورتون عرض کنم که درباره تاریخ طبری و ماجرای در واقع افسانه قرانیق رو سوال کردن جناب استاد جباری، در خدمت شما هستیم و پاسخ رو میشنویم.
بله متاسفانه جناب طبری هم در تاریخش و هم در تفسیرش به مسئله افسانه قرانیق پرداخته، در تاریخش هم در جلد دوم در مباحث مربوط به هجرت به حبشه و دوران مکه مسئله افسانه قرانیق رو اشاره کرده، در تفسیرش هم زیل آیه 52 سوره مبارکه حج که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. زیل این آیه به این افسانه پرداخته و دیگرانی هم تصفانه مثل اون نقل کردن. و خب خود بحث افسانه قرانیق که حالا بحث مفصلی رو میطلبد، توضیحش و نقدش اجمالا از زان شنونده آگاهی دربارش دارن، فقط اشاره میکنم که این افسانه رو از جهت تاریخی زیل هجرت به حبشه مطرح کردن. خلاصش هم این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله خیلی دلش میخواست که به نحوی با از کنون که مشرکان یک رابطه بهتری پیدا بکند و دل اونها به دست بیاد، و لذای وقتی سوره مبارکه نجم بر حضرت نازل شد و حضرت داشتن رو از جبرئیل دریافت میکردن و قرائت میکردن و نجم اضاها و ما ضل صاحب کن و ما غبا، تا میاد به این آیات که افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرا، به این آیات که نیست ناظر به اسامی بت‌های مشرکان، نعوذ بالله شیطان اومد در این پروسه القاء وحی بر پیامبر اکرم دخالت کرد و دو جمله رو بر ذهن و جان و روان پیامبر اکرم القا کرد که تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا یا لترتزا. الغرانیق جمع غرنوق، به معنی این وصفی بود که مشرکان برای بت‌هاشون به کار می‌بردن و منظور پرندگان زیبایی هستند که معمولا کنار آب ها میزیند زندگی دارن و وقتی که پرواز میکنن در اوج پرواز میکنن. اینها بله. یک وصفی بود که به مدح بتانشون تلک الغرانیق العلا، این غرنوق های بلند مرتبه، شفاعت اینها مورد امید ماست و این شفاعتهن لترتجا. و این رو خب مشرکان میگفتن برای بتانشون، اینجا نعوذ بالله شیطان در زمان پیامبر آمده جاری کرده، در حالی که آیات قبلش ذم بت هاست. افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى لکم الذکر و له الانثى تلک اذا قسمت ضیزا. اما اینجا میاد نعوذ بالله مدح بتان میکند و نعوذ بالله پیامبر خودش هم متوجه نیست که داره متناقض سخن میگه، و مشرکان که شنیدن این کلمات از پیامبر خب اونها به سجده افتادن در مقابل پیامبرم، رسید به آیه سجده در سوره نجم، حضرت اونجا مقابل کعبه به سجده افتاد و خیلی فضای خوبی برقرار شد و اومدند و هلهله کنان در شهر مکه پیچید که دیگه اختلافات بین ما و محمد برطرف شده، و بعد خبر هم به حبشه میرسه. حالا با کدوم پیامک و
خیلی زود خبر به اونجا میرسه،
خبر به اونجا میرسه. برخی از هر شود که مسلمان ها تصمیم با بازگشت مکه می گیرن.